بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، در ابتدای آیات سوره مبارکه نوح چهار مسئله بسیار مهم و ارزشمند مطرح با دو نتیجه‌ای که مبتنی بر این چهار مسئله است. چهار مسئله ارکان نبوت وجود مبارک حضرت نوح و دو نتیجه هم برای مردمی که این چهار حقیقت رو بپذیرند. البته برای همه شما عزیزان روشنه که حضرت نوح اولین پیامبر اولی العزم حضرت حق و ارکان و محورهای دعوت او در نبوت همه انبیاء خدا بود و در نبوت رسول خدا و این چهار رکن عامل این بود که فرهنگی که حضرت نوح ارائه داد جهانی بود و تا روز قیامت برای مردم قابل عمل و قابل قبول. این چهار حقیقت رو وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین به ارث بردن که از نامه های حضرت، سخنرانی هاشون و گفتگوهاشون با افراد و با جمعیت ها پیداست. محور اول این بود که حضرت نوح به جامعه فرمود من به عنوان یک هشدار دهنده در میان شما قرار دارم. که شما رو هشدار بدم به این که عواقب اخلاق شیطانی، اخلاق بهیمی، اخلاق سبوعی و رفتارها و کردارهای ظالمانه عواقب خوبی نیست، عواقب تمام این اموری که در شما هست دو نوع عذابه که اگر دست بر ندارید دوچارش خواهید شد. یکی عذاب استیصاله، البته اینها در متن آینی ولی در تفسیر و توضیح آیات دیگر مربوطه به نوح و انبیاء دیگر هست. عذاب استیصال در دنیا دچار مجرمان میشه، عذابیه که هیچ راه خروجی از آن نخواهند داشت، یعنی با اینکه در دنیا به سر مردم میاد ولی عامل نجات از اون عذاب رو در دنیا ندارن و نخواهن یافت. البته او رو نسبت به این هشداری که میداد مسخره میکردن، حتی در زمانی که کشتی رو میساخت، ولی او هشدارش رو داده بود و با مهربانی هم هشدار داده بود. وقتی عذاب آمد که به صورت باریدن باران بسیار فراوان از آسمان و جوشیدن آب بسیار سنگین از زمین بود که تمام منطقه رو گرفت و راه نجات به روی مردم مسدود شد، راه خروج براشون نبود، تنها پسر نوح بود که فکر میکرد کمک و یار او برای نجات از این عذاب استیصال بلندی کوه، که قرآن مجید می‌فرماید به پسرش گفت بیا سوار کشتی شو، این عذاب فراگیر، همه رو نابود می‌کنه و همه در این آب غرق میشن. به پدر گفت سعاوی الی جبل یعصمونی، نه همه نمیتونی بگی غرق میشن، کوه به این بلندی در منطقه آب هرچی هم که از آسمان بباره از زمین بجوشه نمیتونه تا بالای کوه بیاد، من میرم بالای کوه. یعنی به جای پناه بردن به خدا پناه برد به یه ابزار مادی که اون ابزار مادی در عذاب استیصال عامل نجات نمیتوانست باشه. پول هم در عذاب استیصال عامل نجات نیست. کوه که نبود، غرق شد پسر نوح. اما ثروت کلانی که دست ابولهب بود، وقتی عذاب استیصال براش اومد، یعنی از پیشانی تا روی پا دچار یک بیماری پوستی سنگینی شد که تمام این پوست تاول می‌زد، پر چرک می‌شد، تاول باز می‌شد، زخم می‌شد، روی زخم هم دو مرتبه تاول می‌زد. قرآن می‌فرماید ما اغنا عنه ماله و ما کسب. کلمه غنا در قرآن وقتی با انه میاد دیگه معنیش بی‌نیازی نیست، یه معنی دیگه میده. معنیش اینه که ثروت ابولهب توان برطرف کردن مشکلی که ابولهب دچار شده بود و نداشت. اون ثروت کاری نمیتونست بکنه. ما این بیماری رو بر او مسلط کرده بودیم که او رو در دهان مرگ بیاندازه. زنده بود هنوز. همسرش و سه تا پسرش از خانه فرار کردن. چون جامعه عرب از این بیماری بسیار میترسید، واگیرم داشت و او تک و تنها و غریب موند که اگر ایمان به پیغمبر آورده بود، تکیه به پروردگار کرده بود، به این عذاب دچار نمی شد. این عذاب نتیجه مخالفتش با حق بود و عذاب استیصال بود، یعنی عذابی بود که مستعصلش کرد، تمام راه‌ها رو به روش بست. قرآن مجید می‌فرماید بر اون مؤمن ما راه خروج از مشکلات قرار دادیم. و نمونه هم میاره، میگه یونس رو از تاریکی شب، تاریکی زیر آب و تاریکی معده نهنگ، فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت، تا اونجایی که آیه می فرماید فنجیناه من الغم، جایی که هیچکی پیداش نمی کرد. حالا به مردمم می گفتن که یونس رو انداختن توی معده نهنگ، خب تو اقیانوس کدوم نهنگ استید بکنن که یقین داشته باشن یونس تو شکم این نهنگ؟ باید هر چی نهنگ بود سید میکردن، میکشیدن بیرون، شکمشو میشکافتن تا ببینن یونس کجاست. و این میسر نبود برای هیچ. اگر اتفاق یونس در روزگار ما افتاده بود، بازم باید همین کارو میکردن. یعنی هر چی نهنگ تو اقیانوس‌های به هم پیوسته بود سید میکردن، اونم به سرعت که یونس نمیره. ولی معده نهنگم یونس رو اگر خدا اراده نمیکرد 10 دقیقه بیشتر نگر نمی داشت، اونجا که هوای بیرون رو نداشت اصلا خفه می شد، قبل از این که معده نهنگ هضمش بکنه. ولی قرآن میگه تاریکی شب و فی الظلمات، تاریکی زیر آب و تاریکی معده نهنگ، و اینکه به معده گفته بودم تو غذای خود تو هضم کن، ولی یونس لقمه تو نیست، به او کاری نداشته باش. فنجیناه من الغم، بعد قرآن میگه ما فقط یونس رو نجات ندادیم از این قصه، کذالک ننجل مؤمنین، راه نجات ما برای کل مؤمنین باز کردیم. کوه که عامل نجات نی، پول که عامل نجات نی، صندلی که عامل نجات نیست، محبت مردم که عامل نجات نیست. عامل نجات حقه، عامل نجات پروردگاره، به او باید تکیه کرد. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، در بعضی از آیات داره علی الله فلیتوکل المتوکلون. آدم باید عامل نجات رو بشناسه، اگه نشناسه هیچ ابزاری در هنگام دوچار شدن به عذاب استیصال آدم رو نجات نمیده. چند شبانه روزم جنازه ابولهب تو خونه بود، زن و سه تا پسرش میترسیدن برن جنازه‌ش رو بیارن بیرون، میگفتن واگیر داره. بالاخره به فشار مردم مکه یه لحاف کهنه بردن، دهناشون رو محکم بستن، پیچیدنش لای اون لحاف کهنه و تناب پیچش کردن اووردنش. اجازه ندادن عربای بت‌پرست که ابولهب رئیسشون رو تو قبرستون عمومی دفن بکنن. گفتن این مرضش واگیر داره، مرده های ما ناراحت میشن، ببرینش یه جای دور، یه بیابون دور مکه، چالش کنین و بیاین. حتی خدا راه دفن میت رو در قبرستان عمومی هم میبند، یعنی جنازش هم احترام نداره. اما مؤمن نه، سه شبانه روز بدن قطعه قطعه خودش و یارانش تو بیابون رها میشه، مخصوصا دفن نمی کنن تا روی اون خاکهای داغ باد کنه و متلاشی بشه و رو زمین هم بین بره، ولی باد نمی کنه، متلاشی هم نمیشه، بو هم نمیگیره. برخلاف طبیعت بدن اون شبی هم که بنی اسد اومدن دیدن تمام بیابان بوی عطر میده. و بعدم این بدنا رو دفع کردن، شد قبلگاه عشاق عالم تا قیامت. این بدن مؤمن. این هشدار نوح که همین هشدار را ابی عبدالله دادن، در کتابا نوشتن که به دشمن فرمودن اگر به خاطر رسیدن به ملک ری، یعنی به صندلی، یعنی عامل قد صندلی بود، به عمر سعد گفتن ما از یزید برات فرمان استانداری ری رو میگیریم، شرطش کشتن حسین ابن علیه، به عشق رسیدن به یه صندلی یه پله. رفت و این کارو کرد. دیگه برای شما که روزگار ما روشنه که برای صندلی چه کردن و چه میکنن و آینده هم چه خواهن کرد. امام هشدار داد، انی لکم نذیر مبین، به رئیسشون گفت اگر به خاطر رسیدن به ملک ری داری منو میکشی، من نظیر مبینم، من هشدار دهندم، از گندم ری هم نخواهی خورد، چه برسه به این که ببرنت اونجا معرفیت بکنن و حاکم بشی. ولی همونطوری که نوح و مسخره میکردن تو کشتی ساختن و تو هشدار دادن، ابی عبدالله را مسخره کردن، به حضرت گفتن واقعا ما گندم ری نمیخوریم؟ فرمود نه نمیخوریم. گفتن از جوشم بخوریم بستمونه، چون اینا جوخورم بودن. اینا هم فالکیه با حیوانی بودن که غذای خوبش جوه، فکرشون فکر همون حیوان بود، روششون روش همون حیوان بود. حالا جوی مقدار زیر دندون بد خورد میشه تو دنیا، کارخونه درست کردن، آبشو میگیرن، آبشو میخورن، که در ضمن اینکه جو رو میخورن به طریق آبش، یه مستی هم بکنن، یه لذتی ببرن. اولائک کل انعامی که خدا میگه همین. و اونی که نونخور پروردگار خوب میشه حبیب، اونی که جوخور ریه و آخرم جوشو نمیخوره میشه عمر سعد، میشه شمر. جوخور همینه، حرکتی که نداره جوخور. شما باطن مسئله رو نگاه کنید، نه ظاهر مسئله رو. بله، یکی از بهترین نانها نان جوه، یکی از بهترین دانه های پر ویتامین جوه، اما این یه معنی دیگه داره. این جوابی که به حضرت دادن، این نشانگر باطن جواب دهنده است، که باطن جواب دهنده کل انعام بود، یعنی جزء طایفه جوخوران طویله بود. ولی شکل دوپا بود و بسیاری از مردم عالم همین شکل باطن رو دارن. این یک محور که حضرت این محور هشدار دهندگی رو به ارث بردن و تو نامه‌هایی که به کوفیان نوشتن، موج این هشدار به چشم می‌خور. عجیبه که 18,000 نامه اومده با این متن: بهار آمد، چشمه‌ها جوشید، باغها آباد شد، میوه‌ها با فراوانی نزدیک به رسیدن. تو زندگی ما امام کم داریم، شما بلند شو بیا کوفه. امامم نوشتن من یه نماینده فرستادم، اگر حق رو با اون نماینده من قبول بکنید به رشد میرسید، اگر قبول نکنید به خسارت سنگینی دچار میشید و بین من و شما خدا حکم خواهد کرد. این هشدار. اونا به حضرت نامه فدایت شوم نوشتن، امام به اونها نامه هشدار دهنده نوشت. اما محور دوم که خیلی هم قابل بحثه، من در این زمینه آیاتی رو مهیا کردم براتون بخونم، و این محور دوم رو من بر سه بخش تقسیم کردم: ان اعبد الله، دعوت من از شما جامعه اینه، نوح میگه خدا را عبادت کنید، چون همه جامعه عبادت کننده غیر خدا بودن، عبادت کننده بت بودن که اسم اون بتارم نوح میبره، یغوث و نسر و ود، یا عبادت کننده رؤسای طایفه هاشون بودن، یعنی مطیع صرف اونا بودن، عبادت یعنی گوش به فرمان طرف مقابل، و یا عبادت کننده خواسته های نامشروع خودشون بودن. می گفت از این عبادت بت‌ها و عبادت هوا و عبادت رؤسای قبائلتون دل بکنید. ان عبد الله، او شما رو خلق کرده، او خورشید و ماه و آفریده، او حیات و مرگ رو مقدر کرده، او برای شما باران میفرسته، او زمین رو زیر پای شما گسترده، بت‌ها و هوای خودتون و رؤسای قبائلتون چه محلی از اعراب در این زندگی دارن؟ چی کارن؟ کدوم کلید دستشون؟ اون زمانی که همه گرفتار عذاب استیصال غرق شدن، نه بت نجاتشون داد، نه اربابان اقوامشون که خود اربابان با اونا غرق شدن، و نه هوای نفسشون، همه کار افتاده بودن، قبلن هم کار افتاده بود. خدا را عبادت کنه. اون وقت خود نوح از بندگان واقعی خدا بود، یعنی خودش مزه شیرین عبادت الله رو و آثار عبادت الله رو چشیده بود و همینو داشت به مردم میگفت، علاقه داشت تمام مردم مزه شیرین عبادت الله رو بچشن. اول خودش عبدالله بود، بعد مردم رو دعوت کرد به عبداللهی. بندگی خدا را ابی عبدالله از نوح در اون نهایتش به ارث برده بود، که حالا من در بخشای بعد اگه خدا توفیق بده اشاره‌ای به بعضی از عبادت‌های حضرت می‌کنم و اشاره به یه مناجات بسیار مهم حضرت، نه مناجات شب عاشورا، نه دعای عرفه، نه هیچ کدومش. یه مناجاتی دارن حضرت که در پایان اون مناجات به اندازه مناجات ابی عبدالله خود پروردگارم با حسین مناجات کرد. اون رو براتون اگه خدا بخواد میگه. البته دعای عرفه که اوج مناجات، ولی این مناجات خاصشون که مال بعد نماز شبشونه، مناجات عاشقانه عجیبیه و جواب خدا هم عجیب تره، که جواب خدا رو حضرت شنید. کتابای معمولی هم نقل نکردن، کتابای بسیار مهممون نقل کردن. پس نوح خودش بنده مخلص، مردم رو به عبادت خدا دعوت کرد، و عبادت در قرآن به دو صورت ترسیم شده، عبادتی که نتیجش اسارته، عبادتی که نتیجش آزادی در دنیا و آخرت. اون عبادتی که نتیجش اسارت در قرآن آمده، کل نفس به ما کسبت رهینتون، با این عبادت آدم برای خودش یه زندان دائم میسازه که ابدا دری از اون زندان برای بیرون رفتن باز نیست. کل نفس به ما کسبت رهینتون، که انسان ها با این عبادت در گرو اون زندان میرن، یعنی خودشون زندان رو میسازن با عبادت باطل و خودشون هم در اون زندان گیر میکنن و دری هم برای بیرون آمدن ساخته نمیشه. اما عبادت خدا، آزادی از ابلیس و ابلیسیان و مکتبهای باطل و آزادی از تحمیلات ستمگران در دنیا و آزادی از عذاب در آخرت، این محور دوم. اما محور سوم و تگوه، که به مردم میگفت کنار پروردگار از گناهان پروا کنید، حیا کنید، شرم کنید، در محضر خداوند خودتونو از گناه نگاه بدارید، دامنتونو آلوده نکنید. که خود نوح در اوج تقوا بود، ابی عبدالله خیلی دعوت به تقوا کردن، یه متنی هم راجع به تقوا دارن، اگه برسم براتون میخونم. یه متنم حضرت باقر راجع به تقوا دارن که تو کره زمین هیچ فرهنگی این متنو نداره، و مردم رو هم دعوت به تقوا کردن، غیر این که خودشون در اوج تقوا بودن. محور چهارون اطیعون، که بیان مردم معلمی ما رو قبول بکنید، خدا ما رو معلم قرار داده، معلم شما ماییم، نه فرعون ها، نه یزید ها، نه معاویه ها، نه عمر سعد ها. راه نفوذ معلمان شیطانی رو به روی خود ببندید و زمینه قبول معلمی ما رو در زندگی فراهم کنید. این چهار محور دو نتیجه داره، که حضرت نوح فرمود یغفر لکم من ذنوبکم، اولا گناهانتون رو خدا میبخشه، و یؤخرکم الی اجل مسمى، تا مرگ طبیعی شما رو عمرتون رو ادامه میده، چون گناه قطع عمر میکنه، یعنی طول عمر طبیعی رو کم میکنه. این قرار رو خدا داد که این آقا 80 سال زنده بمونه، به شرطی که این گناهانو مرتکب نشه. اگر بشه سر 42 سالگی ملک الموت بره جانشو بگیر. این قرار اولیه حق، که نوح به مردم گفت اذا جاء اجل الله لا یؤخر، اگه به خاطر گناه مرگ زودرس برسه دیگه خدا به تأخیر نمیندازه، ان کنتم تعلمون، اگه حالیتون باشه. که بیشتر مردم دنیا در روزگار ما حالیشون این، نمیخوانم حالیشون بشه. اما مصیبت شام رو از حضرت سجاد بشنوید. امام چهارم میفرمایند به ما 84 نفر جایی رو داده بودند که روزها آفتاب میتابید، معلوم میشه سقف درستی نداشت، یا اگه اتاقی هم داشته نمیذاشتن برن تو اتاق، روزها آفتاب میتابید. با توجه به این که عاشورای اول از نظر ماهای شمسی حدودای مهر اتفاق افتاد، که عراق بسیار گرم بوده و شام رو به خونکی رفته بود، اما خب روز گرم بود، روز آفتاب میتابید، شب هوا سرد بود، شب دمشق. این همه کارخونه و ماشین هم که نبود، هوا لطیف بود، سرماش هم اثرگذار بود. امام میفرماید چند روزی که گذشت، پوست صورت دختران و زنان ما آسیب دید. آسیبش چی بود؟ زین العابدین می‌فرماد پوست شده بود صورت. خب اینجوری که پوست زبر میشه و پوست میشه، یه دوای نرم کننده میخواد، یه کرم نرم کننده میخواد، اما دوا به اینا نمیدادن، دوا نمیدادن، غذای درستی نمیدادن که اینا اقلن یه قدرتی بگیرن در مقابل این ناراحتی ها بیستن. و اما خب روز میشد، زنا دخترا پنج تا چهار تا دور هم می نشستن. تا شروع می کردن به گریه کردن، مأمورین با تازیانه می ریختن میان من، می زدن همه. ظاهرن روایت و سهل ساعدی نقل میکنه، میگه من یه روز از کنار اون محل اومدم برم، دیدم زینب کبرا اومده بیرون، به زین العابدین میگه عمه جان برگرد دیگه، بدن تو بیشتر طاقت این تازیانه ها رو نداره. معلوم شد آفتاب روز زنجیر رو داغ میکرده، پوست گردن رو ناراحت میکرد. زین العابدین میومد بیرون، به دیوار تکیه میداد که سایه باشه. اما عمه طاقت نداشت ببینه غلامان بنی امیه او رو با تازیانه میزنند.